أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بس در جهت پنجم بود، عرض کردیم مرحوم سید جایی که درهم و دینار مسکوکین، سکه های درهم و دینار به عنوان زینت استفاده شود، تفصیل دادن بین دو فرض. فرمودن فإن خرج عن رواج المعامله لم تجب فيها الزکات و الا وجبت. شق اول از این تفصیل گذشت، شق دوم رسید که اگر هر آینه این درهم و دینار مسکوکینی که به عنوان زینت قرار داده شده است هنوز قابل ثمن قرار گرفتن است، رواج معامله دارد، قابلیت این رو دارد که اون رو باز کنند و باش کالا بخرند در بازار، از اون حالت درهم بودن و دینار بودن مسکوک خارج نشده است. میفرماید وجبت فیه الزکا و الا وجبت، در این صورت واجب است زکات. مدرک این هم به احتمال قوی همون صدق عنوان درهم و دینار با رواج معامله است، چون عرض کردیم وقتی مسکوک باشد تغییری داده نشده باشد، ذوب نشده است، تغییر شکل داده نشده است، یا اگر داده شده است اون به اندازه ای نیست که مانع از رواج معامله و ثمن قرار گرفتن باشد. بنابراین عنوان درهم و دینار با اون قید و قیودی که در درهم و دینار مثلا ثمنیت اخذ شده بود اینجا صادق است، پس مشمول روایات زکات در درهم و دینار است. این مبنای این شق دوم مرحوم سید است. بر این مبنا عرض کردیم اشکالاتی کرد شده است، یعنی اشکال شده است که این در این شق هم زکات واجب نیست، مادامی که این به این شکل زینت و به تعبیر روایات حلی است، حلیه است و زینت از زیور است، زکات ندارد، اگرچه هنوز هم درهم و دینار باشد، رواج معامله هم با اونها باشد، قابل استفاده ثمنیت هم از این درهم و دینار باشد، باز زکات ندارد. و این اطلاقی را که مرحوم سید بهش تمسک کرده است، به این اطلاق اشکال شده است. اشکالات این اشکال را با شکل‌ها و وجوه متعددی میشه بیان کرد که در کلمات مرحوم محقق همدانی یکی دو تا از این وجوه آمده است، بقیه هم شاید بیان دیگری اضافه کردن. اولین وجه این، قبل از اینکه وارد این وجوه بشیم، خب اینجا این اطلاقی را که مرحوم سید بهش تمسک میکند، اطلاق روایات درهم و دینار، مستشکلین میگویند این اطلاق فی نفسه هستش، در اصل این اطلاق که انه اشکال نکردن، ولی فرمودن این اطلاق معارض با اطلاقات روایات دیگری است. در اون روایات آمده است که لیس فی الحلیه زکاتون، و روایات متعددی است، قبلا هم خونده شد این روایات، جعله حلیان در بعضی روایات آمده است که اگر خواست از زکات خلاص شود مکلف، میتواند اون درهم و دینار را حلی کند، یا در برخی روایات آمده بود که کسی از 200 دینار، درهم، 300 درهم، اینها را تبدیل به حلی کرد یا حلی قرار داد اونها رو. یه در اون روایتی که قبلا خوندیم، اذا اردت فاجعله حلیا او نقرا، تا زکات رفع بشه، منتفی بشه. روایت علی ابن یختین بود، در ذیلش آمده بود. بله، لا قال له انه يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة ان ازكيه، فقال لا، كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء. قال قلت وما الركاز؟ قال الصامت المنقوش. ثم قال اذا اردت ذلك، يعني زكاة ندهي، فاسبكه فانه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة شیوعین سبیکه بود. در یه روایت دیگری تعبیر به حلی داشت. بله، در این روایتی که تعبیر به حلی آمده بود، که روایت متعددی بود، دال بر این، در اون روایت فرار هم، بحث فرار را که قبلا خوندیم، اونجا هم آمده بود اذا فر به من الزکات فجعله حلیا، در بعض از این روایت عنوان حلی آمده بود. باز آمده بود که لیس فیه زکاتون، حتی در مورد فرار. بله، این روایات، بله، عمر ابن یزیده، عمر ابن یزیده که درش عنوان حلی آمده بود. بله، علی کل حال این روایات دال بر این است که در حلی، عنوان حلی، لیس فیه زکاتون. خب این اطلاق شامل اینجا هم می شود. بله، ذیل روایت چی؟ رجل فر به ماله من الزکات فاشترى به ارضا او دارا علیه فيه شيء فقال لا ولو جعله حليا او نقرا فلا شيء عليه. امثال این روایات متعدد بود، قبلا هم گذشت برخی از این روایات، شاید در حد از ذره تعداد هم کثیر باشد، یکی دو تا روایت نیست، مجموعه از روایات است. خب اینها دال بر این است که هر چه زینت شود، حلی قرار داده شود، زکات ندارد. گفته شده است خب اطلاق این روایات اینجا را هم میگیرد، خود درهم و دینار را هم اگر کسی زینت قرار داد، شد زینت، صدق میکند بر اون زینت، حلی زکات ندارد. و همیشه تعارض بین این دو عنوان، عنوان زکات در هر درهم و دیناری، حتی در هم و دیناری که زینت اتخاذ شده است، از اون طرف هم عدم زکات در هر حلیی، هر زینتی، حتی اگر از درهم و دینار باشد، رواج معامله هم داشته باشد، صلاحیت ثمن قرار گرفتن هم داشته باشد. تعارض هم به نحو عموم من وجه است در زکات، در حلی و زینتی که از درهم و دینار اخذ شده است، مورد تعارض شده است. اون میگه زکات دارد چون درهم و دینار است، این روایت هم میگه زکات ندارد چون حلی است، زینت است، در زینت زکات نیست. مورد افتراقشون هم روشن است، درهم و دیناری که زینت نیست، حلی که درهم و دینار نیست. خب این میشه تعارض. تا اینجا که بحث تعارض است، این به نفع صاحب قربه است، چون خود تعارض کنند و تساقط کنند، مثلا برگشت به عمومات فوقانی زکات در ذهب و فضه خواهد شد، زکات در هر مال خواهد شد، باز نتیجه وجوب زکات است که ایشون فتح خود است. در این وجوهی که ذکر شده است، سعی شده است گفته شود که دلیل نفی زکات از حلی، با اینکه نسبتش با روایات زکات در درهم و دینار به نحو عموم من وجه است، ولی مقدم است. این اطلاق بر اون اطلاق معارض به نحو عموم من وجه مقدم است. این وجوه برای اثبات این تقدیم یا تقدم است. یه اشکالی ابتدا به نفع صاحب عربه ممکن است مطرح شود، و اون که اینکه کسی ادعا کند روایات حلی اطلاقی برای این مورد که زینت از خود درهم و دینار اتخاذ شود ندارد. اینکه گفته اجعله حلیاً او نقراً در اون روایت عمر ابن یزید و امثال اون روایات، من فرقی مثلا به جعله حلیاً ولو جعله حلیا او نقرا فلا شيء عليه. این لو جعله مقصود ازش یعنی این است که با درهم و دینار برود زینتی بخرد، یا درهم و دینار را ذوب کند، شمش کند، قینه نقرن او نقرن، ماده نقره و شمش نقره سبیکه کند به اصطلاح، و بعد او را بدهد زینت کنند و زر و زیور و زینت از آن درست کنند. و این مقصود از جعله و حلیان، نه اینکه خود درهم و دینار را بردارد به وصل کردن به هم مثلا در زنجیری نخی اینا رو به شکل زینت قرار دهد. این مورد را شامل نیست روایات حلی، این موردی که خود درهم و دینار به شکل سبیکه به عنوان زینت اتخاذ می شود، این را روایات نافی زکات از حلی شامل نیست. وقتی شامل نشد پس ما معارض دیگه نداریم، همون اطلاقات روایات درهم و دینار است، اونو که یقینا شامل است، چون درهم است، دینار است، سبیکه است، قابل معامله است، رواج معامله دارد. پس فقط اطلاق روایات درهم و دینار را داریم، دیگه روایات حلی اینجور موردی را شامل نیست. این یه اشکالی که اینجا ممکنه بشود یا شده است از قبل بعضی که به نفع صاحب عروه است و اثبات وجوب زکات را می کند، چون مخصصی، مقیدی، معارضی حتی به نحو عموم وجه دیگه نخواهد داشت اطلاقات روایات زکات در هر درهم و دیناری که اینجا هم شامل می شود. این بیان قابل قبول نیست به جهت اینکه در روایات نفی زکات از حلی ما اطلاقات روشنی داریم، از قبیل بعضی روایات که ابتداءً در حلی وارد شده است، مثلا فرض نکرده است که درهم و دینار، ابتداءً سؤال از حلی شده است، مثل روایت یعقوب ابن صحیحه یعقوب ابن شعیب قال سألت ابا عبدالله عن الحلی ایزکا، ابتداءً سؤال از حلیه، فرض درهم و دینار نکرده است اینکه جعله حلیان، تا بگیم این جعله یعنی اشترا به حلیان. سألت ابا عبدالله عن علیه السلام عن الحلی ایوزکا فقال اذن لا یبقا من هوشه اون لا یوزکا، بلکه این روایت مثل عمر ابن یزید هم باز اطلاق دارد، وجهی ندارد که بگیم این اطلاق شامل اونجایی که خود درهم و دینار را یجعله حلیا نمی شود. فقال لا ولو جعله حلیا او نقرا فلا شیء علیه، مخصوصا با قرینه او نقرا، نقر یعنی ذوبش کنه و این مثل سبیکه نقره قرار بده و چیز از این قبیل. جعله حلیا او نقرا، خود اون شعر حلی قرار بده، اطلاقش هم ممکنه بگیره جایی که باش بخره حلیا، یشتری به حلیا، ولی تعبیر جعله حلیا او نقرا خود درهم و دینار، چون سائل فرض کرد رجل فر به ماله من الزکا فاشترى به ارضا او دارا، سائل فرض شرا کرد برای فرار، زمین رو خرید، خانه رو خرید، علیه فیش اون قال لا، امام یه چیز دیگه هم داره یادش میده، میگه لازم نیست که ما بری بخری، خود اونه بگیر حلی قرار بده، ولو جعله حلیان او نقلن، یا ذوبش کن و سبیکش کن فلا شیء علیه. بنابراین حتی اون روایات جعله حلیان هم اطلاق دارد، شاید تا چه برسد روایتی که ابتداعا سوال از حلی شده است و درش ذکری از درهم و دینار نشده است، تا بگیم خب این مقصود این است که برد با درهم و دینار زینتی بخرد، نه اینکه خود درهم و دینار را زینت قرار بدهد و گردن بند مثلا کند و زینت قرار بدهد برای زنا و امثال اینها. بنابراین تشکیک در اطلاق روایات حلی و روایات اطلاق روایات نفی زکات در زینت، این تشکیک وارد نیست به هیچ وجه، قطعا روایات نفی زکات از حلی اطلاق دارد و اینجا را هم میگیرد که خود درهم و دینار رو کسی به عنوان گردن بند مثلا کند، زینت کند، دستبند کند، چنانچه سابقا میکردن. دعوی این که این کم است، نادر است، یا مثلا سابقا نبوده است این گونه، حالا ممکنه اواخر این از این مسکوکات قدیم رو به عنوان زینت ازش استفاده میکنند، ولی سابقا نبوده است، این دعوا اولا معلوم نیست اینجور چیزی، چون این ادعا هم شده است. کی گفت اون وقت نبود است؟ شاید اون وقت هم بود است. بعدم وجود و عدم وجود و ندرت و این حرفا خوندید در مباحث اصولی که موجب رفع اطلاق یا انصراف و امثال اینها نمی شود. بنابراین اطلاق روایات لیس فی الحلی زکاتون یا سألته عن الحلی، اطلاق این عناوین شامل محل کلام هم قطعا و یقینا می شود. بحث معارضه است. پس ببینیم این معارضه به نحو عموم من وجه میان روایات نافیه زکات در حلی و زینت ها با اطلاق روایات درهم و دینار، فی الدرهم و دینار زکاتون، یا انما الزکات و ان درهم و دینار و امثال این تعبیراتی که گذشت در روایات زکات نقدین، تعارض به نحو عموم من وجه هست و مورد تعارض. باید ببینیم کدومی که از این دو دلیل، دو دلیل معارض به نحو عموم من وجه، اقوا از دیگری است و موجب تقیید دیگری است و الا تعارض و تساقط و رجوع به مطلقات فوقانی که عرض کردیم این به نفع فتوای به وجوب زکات است، فتوای صاحب عروه است. ولذا محققین و محشینی که مخالفت کردن سعی کردن اطلاق روایات حلی را مقدم کنند و وجوهی را بیان کنند که در این وجوه روایات لیس فی الحلی زکاتون را اطلاقش را با اینکه عموم من وجه مخصص قرار بدن، مقید روایات درهم و دینار قرار بدن، بگن درهم و دینار زکات دارد در غیر از جایی که به شکل حلی از آنها، به شکل زینت از آنها استفاده می شود. ولذا اینجا این وجوه ذکر شده است. یک وجه که وجهی است که مرحوم محقق همدانی ذکر کرده است، ایشون می فرماید در روایات زکات، نفی زکات از حلی، در بعضی از این روایات تعلیل شده است که این تعلیل یک قوتی به این ظهور، به ظهور و اطلاق می دهد، از حالت اطلاق بیرون میاد دیگه، میشه مثل روایتی که ناظر از حاکم است یا مثلا اقواس دلالتش از اون اطلاقی که در عنوان درهم و دینار هست. این تعلیل در یکی دو تا روایت آمده است. یکی روایت همین صحیحه یعقوب بن شعیب است که حالا خوندیم صدرش را، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحلی ایزکا فقال اذن لا یبقا منه شیء، در وسائل از جلد نهم صفحه 156 ظاهرا یا 7 156. اذن لا یبقا منه شیء. شبیه این را هم باز در روایت علی ابن جعفر دارد که البته در سندشون عبدالله بن الحسن است، اینجا از قرب الاسناد رقم می‌کند مرحوم صاحب وسائل، اگر اون عبدالله ابن الحسن را قبول کنیم این هم میشه معتبر، اونم باز به همین تعبیره ایدن لا یبقا منه شیء. این تعلیل اولا مقصود ازش چیست و خب چگونه میشه اقوا یا مثلا حاکم و ناظر؟ این تعلیل اینه، میپرسه که در حوری زکات هست یا نه؟ امام میفرماد ایدن لا یبقا منه شیء، هنه اگه بخواد زکات بدهد، خب زکات هم که سالانه است، یک بار نیست، مثل خمس نیست که یه بار داده میشه، هرچه بماند این هر سالی که بگذرد، هر حولی برش بگذرد باستی زکات بده. خب این کسی که، این زنی که این طلا را یا نقره را زینت قرار داده، حولی قرار داده، اگه بنابراشه هر سال همینجوری بمونه پیشش که میخواد ازش استفاده کنه دیگه، زکاتش رو بده میمونه هم پیشش، این به تدریج هی باستی ازش بده مقدارش بده مقدار. لا یبقا منه شیء. این اشاره به یه نکته بسیار ظریف و خوبی است، اون اینکه باب زکات گرچه بر برخی از اموال، بر خود مال متعلق شده است در جایی که یک سال و حول برش بگذرد، نه بر درآمد، ولی این مخصوص به جایی است که اون مال به حسب طبع اولیش درآمدزاست، در حقیقت مالیات بر درآمد است نه مالیات بر سرمایه. به این نکته میخواد اشاره کنه، چون واقعا هم همینجور است. در غلات اربعه که ابتداعا زکات بر درآمد است، در انعام ثلاثه درسته، بر درآمد درش شرط نیست. اگر کسی نصاب رو داشته باشد، 2 سال 3 سال بگذرد، هر سال بایستی زکاتش رو بده، مادامی که اون نصاب پایین تر درش محفوظه. ولی بالاخره انعام مالی است که به ذاته درآمدزاست، در اثر تولید و تولد و نسل و تولید نسلی که دارن. نقدین هم همچنان است که زکات بر نقدین قرار داده شده است و بر مال و تجاره. اینا 4 عنوانی است که قبلا هم گفتیم در روایات و در فقه عامه و خاصه موضوع زکات هم. غلات 4، انعام 3، مال و تجاره نقدین. مال و تجاره هم مشخصه که طبیعتش اینه که سود تجارت، درآمد در حقیقت. باز اونجا هم بحث تجارت و درآمد زایی بودن، ارتفاع قیمت، امثال اینا درش عقص شده است. خب پس اون 3 تا از این 4 عنوان در حقیقت زکات که برش قرار داده شده از طرف پیامبر اکرم به جهت اون شأنیت درآمد زاییشه. نقدین هم همچنان، نقدین در از روایت هم استفاده میشه، در کلمات فقها هم آمده است، از اون تعبیر به کنز هم که تفسیر شده است به نگه داشتن مال، والذین یکنزون الذهب والفضه، اونجا هم باز اشاره شد قبلا. اونم همین جوره، یعنی سعی شده است که این مال چون به طبیعتش درهم و دینار برای تجارت، برای تبادل، نه برای نگه داشتن. این کالا نیست که بخوان ازش استفاده کالایی بکنن، نگرش دارن ازش استفاده کنن، بلکه برای خرید و فروش و مبادله است. از برای اینکه کسی این از چرخش و گردش مبادله بیرون نکند، اون درآمدزاییش رو لغو کند به اصطلاح و از بین ببرد. شاید یکی از حکمت‌های این که تعبیر به کنز هم شده اینه، کنزش نکنه که بی اثر و بی فایده بشه، بندازه به جریان تا بشه مال و تجاره، باز همون زکات مال و تجاره متعلقش بشه. این هم همینه، برای همین قرار داده شده است. پس بنابراین در کل اقسام 4 گانه و عناوین 4 گانه زکوی، اموال زکوی، در همه اینا شأنیت درآمد زایی بودن و تولید داشتن لحاظ شده در حکمت ها یا فلسفه جعل زکات. امام بخواد به این اشاره کنه که اینجا اگه بنا بشه به حولی زکات متعلق بشه، خیلی از بین میره، تمام میشه. این که مال تجاره که نیست، کالایی است که خودش رو میخواد به عنوان زینت نگر داره اون مکلف. خب تولید هم که نمیکنه، مثل انعام 3 نیست که تولید مثل کنه هی زیاد بشن بگیم خب حالا مقدارش هم زکات بده از این چیزایی که تولید میشه، درآمدی که ایجاد میشه. و بنابراین اگه بنا بشه زکات بشه، زکات هم یک مالیاتی است که مکرره، تکراری است، همجوری متکرر میشه هر سال تا بشه از حد نصاب دیگه بیاد پایین. حد نصاب هم یه چیز خیلی کمیه. خب اذن لا یبقا منه شیء، اگه اینجور شد دیگه چیزی نمیمونه برای این. پس بنابراین این معنای این اذن لا یبقا منه شیء این چنین معنایی است که اگه بنا بشه زکات به این بخوره، خب هر سال هم که تکرار میشه دیگه چیزی نمیمونه به عنوان زینت بشه. این کسی که حالا از این زینت داره، از این طلا و نقره به عنوان زینت نگه داشته، کنز نکرده در همون دینار رو، بلکه کالاش کرده، از این کالا داره استفاده میکنه. اذن لا یبقا منه شیئون، این معنای مناسب لا یبقا منه شیئون که در این روایت آمده. وقت این تعلیل خیلی روشنه که این نکته رو میخواد بگه، میخواد بگه که ملاک این که زکات در اینجا به درهم و دین به این حولی با اینکه طلا و نقره است، ملاکش و علتش اینه که این کالاست. وقتی کالا شد دیگه از اون حالت ثمنیت و مال و تجاره بودن و یا وسیله مبادله بودن و درهم و دینار که مال تجارته، مال مبادله است، مال خرید و فروشه، از اون حالت میره بیرون، از اون حالتی که شأنیت درآمد زایی درش هست، درآمد تحصیل درآمد درش هست، میره بیرون دیگه، میمونه فقط خودش به عنوان یک کالا. و اگه بخواد بهش بخوره زکات، لا یبقا منه شیئون، قابلیت اینه که اینم ببره باش تجارت کنه دیگه نداره، باز عوضش کنه، بیارتش بیرون، باز برش گردونه، از حالت حولی بیاد بیرون بشه درهم و دینار، به ماهو و حولی دیگه نمیتونه ازش این استفاده رو بکنه. لا یبقا منه شیئون. پس از این معلوم میشه که نکته این که در درهم و دینار زکات هست، یعنی در طلا و نقره اگر حلی نباشه، اگر درهم و دینار باشه زکات هست، چون وسیله مبادله است، بالفعل وسیله مبادله است و کالا نشده و خلال از گردونه مبادله و تجارت بیرون بشه، یه جایی حفظ بشه به عنوان کالا و زینت ازش استفاده بشه، ظهور پیدا میکنه. برای اینکه نکته و علت تعلق زکات به طلا و نقره و نقدین رو که انه داره بخواد بیان کنه، میگه نکتهش اینه که مال و تجاره باشه، وسیله مبادله باشه، سمن باشه، تا اون خصلتی ره، اون خصوصیتی که اون خصوصیت شعنیت درآمد زا بودن درش محفوظ باشه، تا درش زکات باشه. اینجا چون بالفعل گرفته اینه زینت کرده، تا وقتی که حلیه، تا وقتی که زینته، این کالاست، عروزه دیگه، مال تجاره به معنا نیست، مال مبادله نیست، مال محضی که میبایستی باش مبادله بشه، خرید و فروش بشه و درآمد درش ایجاد بشه، نیست تا بهش زکات بخوره. اون تمام نمیشه چون تی تولید میشه، اما این دیگه تمام میشه میره، چیزی دیگه نمیمونه برای مالکش، و بنا نیست زکات بر اینجور اموال باشه، بنا زکات بر اموالی باشه که اون گونه درآمد داشته باشه، حتی در طلا و نقره که حلی از طلا و نقره اخذ بشه. بنابراین این زیل یه نوع نظر و حاکمیتی و مفسریتی پیدا میکنه برای اینکه چرا زکات در طلا و نقره هست، در نقدین هست، در درهم و دینار هست. نکتهش اینه. و این یه لسان حکومتی است، یه لسان ناظریتی است، مفسریتی است که این تفسیر و تعلیل و این گونه سیاق ها سیاق حکومت، سیاق نظر به اصطلاح و ناظر بودنه که این مقدمه بر اون، گرچه نسبت عموم من وجه باشه، یا دلالتش رو اقوا میکنه، چون تعلیل یه قوتی در دلالت میده بیش از اطلاق میشه، میشه شبه یک دلالت وضعی و دلالت اثباتی، نه دلالت سکوتی اطلاقی، اقوا میشه از اطلاق درهم و دینار و موجب تقیید اون اطلاق روایات درهم و دینار به درهم و دیناری میشه که وسیله مبادله است، نه درهم و دیناری که به عنوان کالا قرار داده شده و از گردونه مبادله بیرونش کردن چون زینتش کردن، حلیش کردن، اون اطلاق او رو قید میزنه در حقیقت. این یک بیان که بیان خوبی است، مرحوم محقق همدانی این بیان رو داره، البته حالا با یه تعبیراتی شاید خیلی تطابق 100% به آنچه ما عرض کردیم نکنه، ولی روح بیان اینه که این تعلیل که در این یکی دو تا روایت آمده یه نوع مفسریت و ناظریت درست میکنه نسبت به اطلاق روایت درهم و دینار، میگه اون اینجا نیست، چون اینجا لایب قاعدن شیگون اگه بخواد بشه، اون جاییست که همون شکل خودش داشته باشه، سمن باشه، درهم و دینار باشه، قابل بالفعل برای مبادله ازش استفاده بتونه بکنه مالکش، و غرضش هم در همون حفظ سمنیت و درهمیت و دیناریتش باشه، نه اینجا که آمده زینتش کرده، گرچه درهم و دینار برای صادقه ولی بالفعل از گردونه سمن بودن بیرونش کرده، خواسته به عنوان زینتی کالایی ازش استفاده کنه، اینجا اگه بخواد بده هر سال هی باستی بده تا تمام بشه، این کنه چیزی دیگه براش نمونه. این خیلی خوب، بالاخره از خارج هم فرض بر اینه که نداشته به این تعلق میگه نداشته باشه، باز از خودش بده دیگه، فرض نکرده که حالا اموال دیگه ای داره. در حالا اون بحث اسکناس مقام دوم مفصل واردش میشه، ما حالا تو بحث مقام اولیم، عرض کردیم در اول این مسئله شرط دوم که دو مقام هست در این بحث، این شرط یکی مسکوک طلا و نقره مسکوک و شرایطی که در کلمات فقها برش ذکر شده، یکی هم این که آیا میشود به پول غیر مسکوک تعدی کرد، مقام دومه که بحث مفصلی است هنوز واردش نشدیم، واردش میشیم ان شاء الله. پس بنابراین خیلی خوب داشته باشه، نه نه مقصودیم از کالا در مقابل ثمنیت، یعنی چیزی رو که آدم زینت قرار میده دیگه نمیخواد با این بلفه، حالا نمیخواد مادامی که زینت قرارش داده نمیخواد این رو باش معامله کنه، خرید و فروش کنه تو بازار، مقصودمون اینه از کالا بودن، نه کالایی در مقابل اسکناس اعتبار، کالای یعنی عروض در مقابل ثمن، که در روایات هم بود این تفکیک بین مالیت محضه که ثمنیت و نقدیت و بین عروض بودنه. خب این یه وجه که وجه اول وجه خوبی هم هست، وجه ذوقی و فنی است که مرحوم صاحب مصباح الفقیه ذکر کرده، بقیه هم تقریبا قبول کردن که این تعلیلی که در زیر این صحیحه علی ابن صحیحه یعقوب ابن شعیب آمده، در روایت علی ابن جعفر هم آمده، این زیر چون یک تعلیل روشنی درش هست که این چون بالفعل زینت اتخاذ شده، اگه بنا باشه بهش زکات بخوره، همش باز به تدریج پرداخت به چیز دیگه نمیمونه برای مالکش، مثل درهم و دینار نیست که تو تجارت ممکنه بعد به تجارت گرفته بشه و سودی درش داشته باشه و یا مقصود ازش این باشه که کنز نشه تا بره تو تجارت مثلا در مال و تجارتش زکات متعلق بشه، این اونجوری نیست، اون شأنیت رو نداره، به عنوان کالا ازش استفاده شده، اگه بعد بنا زکاتش بده این کالا تمام میشه میره پیکارش، از اون کالاهایی هم نیست که مولد باشه مثل انعام ثلاثه. بنابراین این تعلیل روشن میکنه که هر جا این چنین بود تعلق زکات به یک شیء مستلزم این بود که متعلق بشه به یک عروضی، یعنی کالایی که شأنیت تولید هم نداره، مال التجاره هم نیست، مال المبادله هم نیست، ذاتاً هم مولد نیست مثل انعام، اینجا زکات نیست، اینجا عزم کنه، چون اگر زکات هر سال به اون مال بخوره باید اون آقا این مال رو بده بده تا مال تمام بشه بره بیکارش. این تعلیل حاکم ناظر و مفسر اون بحث به اطلاق روایات درهم و دیناره بر اون غلبه پیدا میکنه، اقوا از اون میشه بلکه حاکم بر اون میشه و این بیان بیان خوبی است. وجه دومی را هم مرحوم محقق همدانی ذکر کرده، اینم این وجه دومی است ایشون ذکر کردن. این وجه دوم مثل که وقت تمام شد. صلی الله علیه و آله محمد.